میگیره. حالا این در برهه‌ای میشد ما نگاه بکنیم، اون برهه‌ای که مثلا بحران سوریه بود که چقدر این همکاری‌ها با هم دیگه همکاری‌های نزدیکی شد، در برهه‌ای که الان می‌بینیم توی دو سال گذشته بعد از بحران اوکراین هستش که این همکاری‌ها چقدر نزدیک شده. ولی این واقعا یک هنر میخواد، یک ظرفیت میخواد و یک خانش صحیح میخواد که این همکاری‌های تاکتیکی بره در طیف یک همکاری‌های استراتژیک قرار بگیره. و این تفاوت مدلی که در سیاست خارجی دو کشور وجود داره، من فکر میکنم که یک عامل مهم هستش. ظرفیت هایی که وجود داره عامل دیگری هست که خب باعث شده که مسدود بشه. برای روسیه همکاری خیلی مهمه، به شرطی که این همکاری واقعا عملگرایانه و واقعگرایانه باشه. یعنی اگر که امروز صحبت میکنه از این که ما قلاچ داریم، میخوایم این قلاچ رو صادر بکنیم، برای روسیه خیلی هم تفاوتی نداره که این قلات رو ایران بخره یا این قلات رو ترکیه بخره یا این قلات رو امارات بخره. برای اون این مهم هستش که این قلات رو بتونه بفروشه به بهترین شکل. حالا اگر ترکیه‌ای که عضو ناتو هم هستش بخواد او حاضر باشه که بیاد بخره، موانع بانکی وجود نداشته باشه، طبیعتاً روسیه به او میفروشه. و شما میبینید که کشوری مثل ترکیه همسایه ما هستش، رابطه خیلی خوبی با غرب هم داره، عضو ناتو هم هستش، به اوکراین پهپاد هم میفروشه، اما حجم تجاری که با روسیه داره 10 برابر حجم رابطه تجاری که ایران با روسیه داره. یا توی عربستان، چرا راه دور بریم، عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان هستش، اما شما میدونید توی 2 سال گذشته رکوردی که عربستان زده و خرید نفت رو داره از روسیه. چرا؟ چون داره با تخفیف میگیره. برای روسیه فرقی نمیکنه، ایران هم اگر با تخفیف بخواد بیاد نفت بخره از روسیه، خب روسیه به ایران هم میفروشه. منتها آیا اون بسترهاش وجود داره که ایران بیاد نفت بگیره یا گاز بگیره سواب بکنه بفرسته؟ آیا میتونه از لحاظ مالی پرداختهاش رو توی همون فرمتی که عربستان انجام میده؟ پس برمیگرده، ببینید، یک واقعا برمیگرده نگاه روسیه، یک نگاه واقع‌گرایانه‌ای، عملگرایانه‌ای داره نگاه میکنه، نه که چه چیزی میتونه بیشترین منافع رو براش به ارمغان بیاره. اوکی، با جمهوری اسلامی خیلی روابط سیاسی نزدیکی داره، اما روابط سیاسی نزدیک توی همکاری ها تو سازمان های سیاسی میتونه جواب بده. تو حوزه اقتصادی باید اون اساس هایی که برای یک همکاری اقتصادی هست وجود داشته باشه. اینجا نگاه، این همون سیاست خارجی چند وجهی و چند برداری که عرض کردم، اینجا نگاه میکنه میگه که خب ما میتونیم تو این قسمت با اماراتی ها هم خیلی خوب کار بکنیم. ما درسته حالا از لحاظ سیاسی اماراتی ها یا عربستانی ها یا ترکیه ممکنه که از لحاظ سیاسی با ما خیلی هم نزدیک نباشن، اما از لحاظ اقتصادی بسترهای خیلی جدی وجود داره. و این من فکر میکنم میتونیم بگیم که یک خانش خیلی دقیقی هستش که اگه بخوایم از سمت روسیه به این موضوع نگاه بکنیم.
بله، و این تقریبا جناب دکتر بخشیته یک نگاه تقریبا عام بین‌المللی شده، بحث چند جانبه گرایی که خب حالا چین هم به یک نحوی پرچم‌دارش هست و خیلی توی سیاست‌هاش روش داره تاکید می‌کنه، به نحوی انگار اساس همین سازمان‌های بین‌المللی جدیدی که داره شکل می‌گیره مثل بریکس و شانگهای بر اساس همون چند جانبه گرایی است و ما هم نیاز داریم که به نحوی وارد اون فضا بشیم. یعنی یک تغییر نگاهی را گویی باید داشته باشیم به الگوی مسلطی که امروز توی فضای بین‌الملل هست که الگوی فرنمیه. یعنی شما با دولت‌های مختلف میتونید هم دوست باشید، در این حال میتونید رقابت هم داشته باشید و در این حال تجارتتون هم به هر حال اینجا آسیبی نبینه. اما این بحث رو اگه موافق باشید ادامه بدیم، اما پیش از اون یه فاصله از پخش بگیریم، یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و مجدداً برخواهیم گشت.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدن، راه برد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و اسپوتنیک روسیه، در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور جناب آقای دکتر یاسر برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین الملل و همچنین جناب آقای دکتر احمد بخشیت استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه. ما بحث رو به اینجا رسوندیم که به هر حال ظرفیت‌هایی وجود داره بین دو کشور ایران و روسیه، اما نیاز به این هست که نگاه جدیدی در این سیاست‌ها شکل بگیره و به هر حال این مسئله مطرح شد که جهان امروز جهان چند جانبه گرایی هستش. جناب دکتر برخورداری، همین مسئله رو ما می‌خوایم با شما پیش بریم. آقای دکتر بخشیت اشاره کردن که خب توی سیاست روسیه این مسئله خیلی پررنگه، ما توی چین می‌بینیم خیلی توی سیاستشون پررنگه و تقریبا همه دارن از این الگو به یک نحوی پیروی می‌کنن. یعنی امروز شاید بزرگترین رقیب، حال مثال بزنیم چین که آمریکا هستش، بزرگترین شریک تجاریش هم هستش. توی حوزه‌های دیگه هم ما می‌تونیم توی کشورهای دیگه این مسئله رو ببینیم که جناب دکتر اشاره کردن به ترکیه و روسیه که علی‌رغم اینکه ممکنه به لحاظ ذاتی رقابتی با هم دیگه داشته باشن در جبهه‌های گوناگون، ولی خب همکاری اقتصادشون رو پیش می‌برن و منتفع میشن از این سود دو طرفه. این نگاه توی سیاست خارجی ما کجاست؟ اصلا آیا همچین نگاهی وجود داره در بین سیاستگزار ما، سیاستمدار ما و اون چند جانبه گرایی، این فهمی که ازش هستش آیا همینقدر ملموس و واقع بینانه هست یا اینکه نه؟
ببینید، مدل همکاری ها توی جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی اول، قبل از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم، خب خیلی بیشتر تأکید میشد بر مدل راهبردی. یعنی کشورها فارغ از این که بخوان احتساب بکنن فایده هزینه، خیلی جاها شاید براشون هزینه هم داشت، اما اولویت میدادن به اون رابطه و اون تعامل و اون شراکت و اون همکاری و همگرایی که با هم داشتن.
دلیبا.
اما شما در خانش جدیدی که از بحث روابط بین المللی و تعامل در سطح بین المللی میشه، اینو خیلی کمتر میبینید. یه دلیل خیلی مشخصی هم داره، اون هم وضعیتی هستش که کشورها با اون مواجه هستن. یعنی وضعیتی که در حوزه اطلاعات و فناوری اطلاعات رخ داده، مردم دیگه مطیعانی نیستند که هرچی دولت و نظام حکمرانی به اونها بگه خیلی راحتونو قبول بکنن. شما 1945 شاید با این مشکل روبرو نبودید.
بله،
یه دستوری میدادید، جنگی میشد، افراد میرفتن میومدن. الان کوچکترین تصمیمی که شما میخواید بگیرید در یک نظام حکمرانی زیر ذره بینه در کل دنیا. یعنی شما میخواید، خدمتتون عرض کنم که یک نطقی بکنید، یک صحبتی بکنید، یک تصمیمی بگیرید، موافقین، مخالفین، مردم میان تو صحنه، اصلا شبکه‌های اجتماعی بسیج میشن، کشورهای دیگه میان. شما خیلی مواقع میبینید که اصلا حاکمیت ملی شاید از بین میره، یعنی نهادهای بین‌المللی میان تصمیم گیری میکنن در حوزه ملی شما،
تصمیم سازی میکنن
به تبعش اصلا تصمیم گیری هم انجام میشه. یعنی اینکه میگن که اگه این کارو نکنید ما شما رو تحریم میکنیم، باید این کار رو انجام بدید، یا یک قانونی رو میزن میگن شما باید تبعیت بکنید، فارغ از اینکه مخالف هستید یا موافق هستید. خب همه اینها رو که با هم نگاه میکنیم میبینیم که خب شما دیگه با اون مدل نمیتونید کار رو جلو ببرید. به دلیل اینکه عرض کردم دیگه، فضای ملی و فضای بین المللی کاملا متفاوت شده. بعد این اساس شما بایستی حتما روابطتون رو به جای اینکه راهبردی تعریف بکنید، کاملا عملگرایانه تعریف بکنید. و هر جایی که شما نگاه میکنید میبینید که نگاه راهبردی داشتید، به هر دولتی من میخوام به صورت عام عرض بکنم، با این مشکل مواجه میشید. یعنی شما نگاه میکنید امارات میاد با شما دست دوستی دراز میکنه، شما میگید خب مشکلاتمون حل شد دیگه، احساستون اینه که مشکلات حل شده، اما نگاه میکنید میگید خب چرا توی تصمیمی که یه ماه بعدش میگیره کاملا باز مخالف ماست. یعنی شما نگاه میکنید که امارات با شما دست دوستی دراز میکنه، از اون طرف میاد به صورت کامل از رژیم صهیونیستی تو بحثی که تو غزه داره پشتیبانی میکنه. یعنی هم مواد غذایی میده، پشتیبانیش میکنه اصلا، خیلی مشخص روشن، بدون اینکه تکذیب بکنه. شما میگید خب من کدومشو باید باور بکنم؟ درسته، این چون نگاهتون نگاه راهبردی هست، شما نگاه انفعالی دارید، یعنی نگاهی دارید که منتظرید یک اتفاقاتی بیفته بعد به اون واکنششون بدید، رقم زننده نیستید. یعنی میخوام علمیشو بخوام تعبیر بکنم، به مقوله آینده پژوهی توجه نمیکنید. یعنی شما بتوانید سناریو خانی بکنید که چه اتفاقی قراره بیفته. خب الان این اومده با ما دست دوستی دراز کرده، با یک عجله ای هم اومده، با یک شدتی هم، همون کاری که عربستان با ما کرد. شما وقتی که نگاه میکنید، من میخوام به شما عرض بکنم که نگاه انفعالی یک، نگاه راهبردی دو. ایران هیچ کدوم توی سیاست خارجی جواب نمیده. یک ایده مرکزی میخواد به نظر من، یک ایده مرکزی میخواد که این ایده مرکزی این هستش که شما تکلیفتون رو دیگه دائما در این فضا غافلگیر نشید. ببینید شما وقتی که خب یک مدلی دارید برای روابط شخصیتون، من یه مثال بزنم حالا شنونده هم بیشتر با ما همراه بشن، تو روابط شخصیتون مثلا نگاه میکنه میگه من با هر کی که وارد رابطه میشم رابطه‌ام به شکست میخوره، احساس میکنه میگم بدشانسم، توجه کردی؟ میگم بدشانسم، با هر کی وارد رابطه میشم رابطه‌ام شکست میخوره. بعد شما که وقتی با این آدم صحبت میکنید میگید خب شما چه کارای انجام میدید؟ میگه من این کارو این کارو این کارو این کارو. میگه چه کارای انجام نمیدید؟ میگه این کارو انجام نمیدم این کارو. میگیم خب آیا توجه کردی که بایستی این شیوه رو تو تغییر بدی؟ خب یه جاهایی شیوه رو تغییر بده. شما به جای اینکه به غافلگیری متعدد بشید و خدمتتون عرض کنم که بدون برنامه بخواید وارد بشید، ببینید شما به طور مثال عرض میکنم روابط ما با کشوری مثل قطر، خب از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از هر مناظری که شما نگاه میکنید و پیشینه‌ای که هست، خب یک روابط خیلی خوبی هست. اما همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم چقدر ما تونستیم بهره اقتصادی سیاسی حالا هر دو اصلا از این موضوع داشته باشیم؟ این بیانگری نیست که ما ببینید مشکل رو میبریم سمت نفر، میگیم این دولت اون دولت این مجلس اون مجلس، اینا هیچ کدوم نیست به نظر من. ببینید وقتی ایده مرکزی نیست، شما دولت ها عوض میشن وضعیت عوض نمیشه، مجلس ها عوض میشن وضعیت عوض نمیشه، یعنی شما همون مشکلاتی که 20 سال پیش داشتید 30 سال پیش داشتید رو الان هم دارید. شما خاطرات آقای اسدالله علم رو که میخونید سال 53 ایشون میگه که اعلی حضرت به کاخ تشریف آوردند امان از ترافیک تهران، سال 1353 که جمعیت تهران خیلی کمتر از الان بوده و تعداد خودروها خیلی کمتر از الان بوده و خدمتتون عرض کنم اعلی حضرت هم بالاخره با یک اسکورتی تشریف میارن دیگه. خب با همه این وجود شاه سابق از ترافیک تهران کلافه بوده. 53 داریم میرسیم به 403، نیم قرن گذشته، بازم شما نگاه مشکل ترافیکو داره. خب پس میخوام به شما عرض بکنم که وقتی که با ایده مرکزی مواجهه نمی کنید با یک موضوع و اونو تقلیل میدید به نقش افراد، میگید که خب این فرد بد بود، اون فرد بد بود، این مجلس بد بود، اون مجلس بد بود، اون دولت بود. در یک لوپ خیلی بی نتیجه و بی حاصل گرفتار میشیم که جز سرخوردگی و یأس و ناراحتی چیزی نداره، یعنی نگاه رو به جلو انجام نمیشه، گام رو به جلو برداشته نمیشه. از این منظر من فکر میکنم که تو سیاست خارجی هم حتما بایستی با این موضوع بریم جلو که ایده مرکزی باشه که ما نگاه راهبردی اصلا شریک راهبردی الان تو رابطه بین الملل نداریم. به نظر من که نداریم. شما حتی نگاه بکنید روابط بین اروپا و امریکا که سالهای سال تعبیر میشد به یک موضوع راهبردی. شما توی بزنگاه‌های نگاه میکنید سردمداران سیاسی شاید این علاقه رو داشته باشن که موضوعات راهبردی رو غلبه بدن به موضوعات عملگرایانه، اما با فشار داخلی که مواجه میشن عقب نشینی میکنن. شما تو همین موضوعات مختلف و بر این اساس من فکر میکنم که ما بایستی با این نگاه بشینیم بگیم خب بله الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، من و شما داریم با هم دیگه دست میدیم، من و شما داریم با هم تفاهم میکنیم، موضوع اونم خیلی مشخص هستش، یعنی موضوع همکاریمون مشخصه، مدتش هم مشخصه، یعنی چیز دائم نیست، علت دوام نیست اصطلاحا. مادامی که این روابط منجر به تامین منافع ملی ما میشه با همین موضوع برقراره. از اون طرف خدمتتون عرض کنم که فضایی، اما نکته اساسی این هستش که شما بتوانید حد اکثر جلب رو داشته باشید با توجه به اون چیزی که تو اساس نظام حکمرانیتون هم هست.
بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر برخورداری. جناب دکتر بخشیته، شنیدیم صحبت‌های جناب برخورداری رو و الان نکاتی که ایشون فرمودن، نظر شما چیه؟ به هر حال چون می‌خوام یه مقدارم بریم به سمت همین سازمان‌ها، یعنی این شرایط جدیدی که جناب دکتر برخورداری گفتن، خب الان یه شرایط مسلطی در جهان هستش و به قول ایشون دیگه شراکت راهبردی معنا نداره، ولی ما از طرفی با یک سری سازمان‌های مثل بریکس و شانگهای روبرو هستیم که شاید یک سری کلان راهبردهایی رو می‌خوام پیش ببرن، به هر حال این قدرت‌های نوظهوری که توش نقش دارن و به هر حال یک نگاه ویژه‌ای رو شاید داشته باشن که خب عمدتاً تعبیر به این میشه که ما می‌خوایم جهان تک قطبی رو دیگه بشکنیم، میخوایم همین بحث جهان چند قطبی رو داشته باشیم و کشورهای مختلف با هم دیگه همکاری بکنن، به توسعه برسن و روابطشون رو بر مبنای این بازی به قولی وین وین بورد بورد بخوان که شکل بدن. خب ما الان توی بریکس هستیم با روسیه، توی شانگهای هستیم با هم دیگه و خب معمولا از مثلث ایران و چین و روسیه، حداقل توی ایران، حالا نمیدونم توی روسیه چطور هست، اگر اینطور هستش شما بفرمایید، به عنوان یک بران مثلث طلایی داره یاد میشه، حالا درست یا غلط به اونم میرسیم که آیا واقعا اصلا همچین چیزی میتونه باشه یا نه، که میتونه شکل بده به این روابط. خب حالا چه باید کرد، چه کار باید بکنی با وجود همین چیزایی که وجود داره، منفی یا مثبت؟
من فکر میکنم آقای هر دوی که برخورداری نقطهی که برای من هم جالب بود که گفتن و میخوام از همون دوباره استفاده بکنم، این هستش که برای اینکه ما استفاده بکنیم از ظرفیت این سازمان ها یا اصلا از ظرفیت هر همکاری، ما باید سناریو سازی هم داشته باشیم برای اینکه پدیده های جدیدتری که اگر بخواد فردا یا در آینده نزدیک، میان مدت، بلند مدت بخواد اتفاق بیفته، ما چه برنامه‌ای داریم که بتونیم اون همکاری هایی که داشت. ساده ترین سوال این باشه که اگر 10 ماه دیگه آقای ترامپ بیاد و رئیس جمهور آمریکا بشه، بحران اوکراین تموم بشه، ما بعدش چه برنامه داریم؟ اگر قرار باشه که 10 ماه دیگه، 1 سال دیگه روابط روسیه و آمریکا خصمانه نباشه، بنشینن و پای میز مذاکره، آیا ما برنامه داریم برای اینکه بعد هم بتونیم از این فضا استفاده بکنیم یا نه؟ اون موقع ما میافتیم در شرایطی که روس‌ها به هر حال موفق شدن به یک آتش بس برسن، موفق شدن در تحریم‌ها یه تخفیف‌هایی رو بگیرن و خب اونها هم با
کلا با یک جهان دیگه ای ما میتونیم روبرو باشیم اساسا.
دقیقاً، و اینجا هست که ببینید ما هم باید بتونیم یک موازنه مثبتی رو ایجاد بکنیم، یعنی ما هم باید بتونیم پیش دستی بکنیم و اساسا روابط خودمون رو با غرب، با آمریکا حتی کاهش تنش انجام بدیم و یک موازنه مثبت ایجاد بکنیم. توی فضای سازمان‌های منطقه‌ای مثل بریکس، مثل شانگهای هم همینطور هست. ابتدا اصلا ما باید یک خانش صحیح داشته باشیم. وقتی که ایران در واقع به عضویت بریکس در اومد یا به عضویت شانگهای در اومد، یک تعبیرهای عجیب و غریبی رو من می‌دیدم در رسانه‌ها که گویی که انگار هر چقدر که مثلا تو این سازمان اقتصاد چین داره، اقتصاد روسیه داره، قراره که همه این اقتصاد بیاد و در واقع با شیر بشه با در واقع اقتصاد ایران. خب این واقعا یک کمدی هست و این سوال پیش میاد که چطور امکان داره که یه همچین فهم پذیری شکل بگیره که اینقدر نادرست، اینقدر فاصله داشته باشه از واقعیت ها و اساسا حتی متوجه نباشیم که این سازمان ها برای چه موضوعی شکل گرفتن و با چه هدفی قصد ادامه حرکت دارن. من نمیخوام بگم که عضویت در سازمان ها خوب نیست، عضویت در هر سازمان بین المللی میتونه آورده داشته باشه.
دکتر اگه جمع‌بندی بکنید در حد 1 دقیقه خیلی ممنون میشم.
بله، میخوام بگم به شرطی که ما بدونیم توی اون سازمان ما در جستجوی چه هستیم و چه فضایی رو میتونیم برای یک رفتار بورد بورد بتونیم تعریف بکنیم. توی سازمان بریکس و سازمان شانگهای حتما ظرفیت‌هایی میتونه وجود داشته باشه، به شرطی که ما بتونیم زیرساخت‌های داخلی خودمون رو اصلاح بکنیم و بتونه این روابط اقتصادی شکل بگیره، وگرنه نمیتونیم ما انتظاری داشته باشیم که معجزه خاصی رو انجام بدیم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه. جناب دکتر، در کمال ناباوری به پایان برنامه رسیدیم، اگه یک جنبندی کوتاهی داشته باشید خیلی ممنون میشم.
بله، من در جنبندی سخنانم عرض میکنم که بایستی با یک نگاه علمی با پدیده های سیاسی مواجه شد. آن چیزی که متاسفانه در حوزه سیاست اتفاق میفته اینه که نگاه علمگرایانه بهش نمیشه، یعنی امر سیاسی یک امر علمی تلقی نمیشه و این سبب سازه این میشه که ما خیلی جاها برآوردهای نامناسب و خطای محاسباتی داشته باشیم. و از این بابت میخوام عرض بکنم که در مواجهه با پدیده های مثل بریکس، با پیمان شانگهای، ما باید توجه داشته باشیم. به طور مثال بریکس که داریم در موردش صحبت میکنیم هنوز یک قرارداد کتبی نداره با هم دیگه، البته کنش های مختلفی داره در حوزه اقتصادی، بانکی که داره، وام هایی که میده، اما میخوام به شما عرض بکنم که بایستی با این نگاه علمی و به دور از شیفتگی و تنفر، یعنی ما نباید تو حوزه سیاست نه شیفته بشویم
بله.
نه متنفر بشیم دقیقا. باید با یک نگاه واقعی با موضوعات روبرو بشیم تا بتوانیم یک نتیجه خوبی رو حاصل کنیم.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین‌الملل. من یه جنبندی خیلی کوتاهی داشته باشم برای مخاطبین که بله، ظرفیت‌های مشترک بین ایران و روسیه، ایران و چین و سایر کشورها وجود داره در همکاری در قالب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اما این همکاری‌ها در اصل یک فرصتی هستند، یک فضایی هستند که این به ما برمیگرده که ما چقدر بتونیم این امکان رو بالفعل بکنیم و بیشترین استفاده رو ازش داشته باشیم. و چیزی که نیاز هست اینه که با یک نگاه به قول دکتر برخورداری واقع بینانه و به قول دکتر بخشیده با یک نگاه به حال چند جانبه گرایانه که امروز دیگه در جهان این نگاه نگاه عامی هست به مسائل نگاه بکنیم، از اون تفکر رمانتیکی که شاید وجود داره که با کشورهای ما دیگه دست دوستی داریم، همه چیز تموم شد و همه چیز خوب شد. نه، توی جهان امور اینطور کار نمی‌کنه و منافع ملی هستش که به هر حال تعیین کننده باید باشه و همه کشورها زمانی به نظر من میتونن جناب دکتر موفق باشن که ملی ترین منافع رو برای خودشون در نظر بگیرن و اینه که میتونه یک فضای بین الملل شاید بردی رو برای همه ایجاد بکنه. خب به هر حال این ظرفیت ها هستش، اما این برمیگرده به ما، به روسیه، به چین که چطور بتونیم هر کدوممون سهممون رو از این ظرفیت برداریم. هر کسی قاعدتاً بهتر بازی بکنه بیشترین سهم و منافع رو هم خواهد داشت. خیلی ممنونم از مخاطبین محترم رادیو گفتگو که همراه بودن با راهبرد شرقی امروز و ممنونم از جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین‌الملل که در استودیو حضور داشتن و جناب آقای دکتر احمد بخشیته، استاد دانشگاه دولتی دوستی ملل روسیه که از طریق ارتباط آنلاین با ما بودن. خیلی ممنونم از مخاطبان محترمی که امروز هم ما رو همراهی کردن. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ادامه برنامه راهبرد شرقی رو شنیدید از رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 14 آغاز شده است و تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه این بخش رو آغاز کرده ایم، از شما شنوندگان ارجمند همچنان هم خواستاریم که تعقیب بفرمایید برنامه های رادیو گفتگو رو. انشاءالله تا ساعت 22 در خدمتتونیم. با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو هم بیان بفرمایید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیمتون بکنن. در ادامه برنامه ها، این برنامه ها تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در ساعت 14:30 برنامه قلمرو رو از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم. ساعت 15 برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنوید. امواج شبهه عنوان برنامه ایست که در ساعت 16 پخش میشه. برنامه تهاجم بی صدا نیز در ساعت 17 تقدیم خواهد شد. ساعت 18 برنامه مهراب روشن رو میشنوید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:54 دقیقه خواهد بود. ساعت 19 برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو تقدیم خواهد شد. برنامه نبرد اذهان رو در ساعت 20 میشنوید و در ساعت 20:55 برنامه کوتاه در ساعت خورشید پخش میشه. در ساعت 21 آخرین برنامه بخش دوم برنامه رادیو گفتگو رو تقدیم میکنیم با عنوان گفتگوی علمی.
همه کسونو دادردت به جونم میشم کلان ناقابل سی غیرت دی خونم سی غیرت دی خونم.